11 شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. درباره سربریده شدن 17 شهروند افغان گزارش‌های زد و نقیزی منتشر شده است. با شدت گرفتن طوفان آیزاک در 4 ایالت آمریکا شرایط اضطراری اعلام شد. و نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد از روز سه‌شنبه در تهران آغاز می‌شود. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، از شما دعوت می‌کنم با خلاصه‌ای از چند خبر همراه ما باشید. مقام‌های افغانستان می‌گویند اعضای طالبان با حمله به یک میهمانی مختلط در ولایت هلمند 17 نفر از جمله دو زن را سر بریدند. نعمت الله صمیم فرمانده منطقه‌ای که حمله در آن روی داده به رادیو اروپای آزاد گفت طالبان پس از اطلاع از میهمانی مختلط با آن حمله کرده و علاوه بر سر بریدن 17 نفر تمامی ابزار موسیقی را نیز از بین بردند. اما سخنگوی والی هلمند موضوع موسیقی و میهمانی مختلط را رد کرد و گفت تمامی قربانیان از طرفداران حکومت بودند. با نزدیک شدن طوفان آیزاک، 3 ایالت ساحلی دیگر در آمریکا شرایط اضطراری اعلام کردند. فرمانداران 3 ایالت لوئیزیانا، میسیسیپی و آلاباما روز یکشنبه در این مناطق شرایط اضطراری برقرار کردند. یک روز پیشتر در ایالت فلوریدا که شرایط اضطراری در آن اعلام شده بود، شاهد بادهای سهمگین و بارش شدید باران بود. این طوفان پیش از رسیدن به آمریکا باعث مرگ 6 نفر در هائیتی شد و در کوبا سیل به راه انداخت. با پایان یافتن نشست کارشناسان جنبش عدم تعهد، اجلاس وزیران خارجه این جنبش از فردا در تهران آغاز می شود و به مدت 2 روز ادامه خواهد یافت. به گفته رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، پیشنویس تدوین شده به تصویب نشست وزیران می رسد و پس از آن در اجلاس سران به تایید نهایی خواهد رسید. قرار است بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز برای شرکت در نشست سران روز چهارشنبه وارد تهران شود. یک هلیکوپتر ارتش سوریه روز دوشنبه در یکی از مناطق مسکونی دمشق سقوط کرد. مخالفان مسلح بشار اسد میگویند این چرخبال در حال گلوله باران منطقه جبیر در دمشق بوده و توسط آنها سرنگون شده است. از سوی دیگر مخالفان گفتند تا کنون اجساد بیش از 300 نفر از اهالی داریا در حومه دمشق که به دست نیروهای ارتش کشته شده بودند پیدا شده است. داریا 3 روز پیش به کنترل نیروهای دولتی درآمد. راجع پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه با حضور در دیوان عالی آن کشور 3 هفته دیگر مهلت گرفت تا در مورد بازگشایی پرونده آصف علی زرداری اقدام کند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پیشین پاکستان 2 ماه پیش به خاطر تن ندادن به این خواسته دیوان عالی از سمت خود برکنار شد. دستگاه قضایی سوئیس حدود 12 سال پیش پرونده ای علیه آصف علی زرداری رئیس جمهوری فعلی پاکستان به اتهام پولشویی گشود، اما آقای زرداری همواره این اتهام را رد کرده است. و سرانجام اینکه یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران میگوید موضوع بیماریزا بودن پارازیت‌های ماهواره‌ای به زودی و پس از تعطیلات مجلس در این کمیسیون مطرح خواهد شد. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم اینجا شنونده مجله هفتگی کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به بررسی این موضوع اختصاص دارد که آیا قانون کار در ایران برای کارگران اجرا می شود و اگر نه دلایل آن چیست؟ اما نخست خبرها که آنها را از همکارم آزاده اسدی می شنویم.
خبرگزاری مهر نوشت حقوق ماهانه 25% شاغلان کمتر از 390 هزار تومان حداقل حقوقی است که توسط شورای عالی کار در سال گذشته تصویب شد. به نوشته مهر این در شرایطی است که دستمزدهای سالیانه حداکثر توان تامین هزینه های کارگران و مشمولان قانون کار در 10 روز را دارد. روزنامه اعتماد با اشاره به افزایش 3% حقوق فرهنگیان نوشت بر پایه قانون خدمات کشوری افزایش حقوق سالانه کارمندان باید دست کم به اندازه تورم باشد. به نوشته اعتماد تورم رسمی در ایران 20 تا 25% است. سایت سابسپرس گزارش داد که کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست سه‌شنبه گذشته در اعتراض به کاهش حقوق دریافتیشان در ساختمان پردیسان تجمع کردند. به نوشته این سایت، ردیف حق ماموریت این کارکنان صفر شده و ردیف اضافه کار آنها کاهش چشمگیری داشته و به این ترتیب بین 250 تا 400 هزار تومان از دریافتیشان کاسته شده است. نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تعطیلی و رکود صنعت نساجی در ایران انتقاد کرد. به گزارش سایت خانه ملت او گفت کارخانه نساجی قائمشهر تبدیل به قبرستان ماشین‌آلات شده و تعداد کارگران آن از 5000 تن به 900 تن کاهش یافته است. سه کارگر کارخانه ایران خودرو پنجشنبه گذشته بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند. به گزارش سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، این حادثه زمانی روی داد که کارگران بخش گازرسانی ایران خودرو برای تعمیر لوله‌های گاز مشغول به کار بودند. 6 تن از زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین در بیانیه‌ای همبستگی خود را با کارگران آفریقای جنوبی اعلام کردند. به نوشته یه سایت اخبار روز، این بیانیه توسط فریبرز رئیس‌دانا، سعید متین‌پور، رضا شهابی، فریدون سیدی‌راد، سعید جلالی‌فر و بهنام ابراهیم‌زاده در ارتباط با حادثه کشته شدن بیش از 30 معدنچی اعتصابی در آفریقای جنوبی امضا شده است. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به آنچه ادامه رنج کارگران در آفریقای جنوبی نامیدند، نوشتند امپریالیسم جدید در لباس نئولیبرالیسم پس از تغییر حکومت در دفاع از شرکت‌های معدنی و صنعتی و کشاورزی به جان مردم فقیر سراسر آفریقای جنوبی افتاده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
آیا قانون کار در ایران برای کارگران اجرا می شود؟ در سالها و ماهای اخیر گزارش‌های منتشر شده در برخی از خبرگزاری‌ها مانند ایلنا و مهر و همچنین سایت‌های کارگری حاکی از اجرا نشدن مواردی از قانون کار در ایران بوده است. از جمله می‌توان به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر اشاره کرد. این تشکل مستقل کارگری در هفته گذشته نوشت شرکت دیلیم با تابعیت کره‌ای که در پروژه‌های نفت و گاز در پارس جنوبی فعالیت دارد در قراردادهای جدیدش با کارگران 2.5 روز مرخصی ماهانه آنان را از لیست پرداخت‌ها حذف کرده است. کانون مدافعان حقوق کارگر با اشاره به اینکه قوانین مربوط به کار در ایران رسماً لغو نشده‌اند، افزود با توجه به اینکه شرکت‌های خارجی در ایران نمی‌توانند برخلاف قوانین کشوری از جمله قانون کار عمل کنند و در ضمن هیچ اطلاعی هم صادر نشده است که شرکت‌های خارجی بتوانند با مقررات و قوانین کشور خود در ایران کار کنند، شرکت دیلیم سنوات 2.5 روز مرخصی ماهانه و عیدی و پاداش سالانه کارگران را حذف کرده است. پیشتر نیز گزارش‌های در برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری درباره اجبار کارگران به امضای قراردادهای موقت، 3 روزه و حتی سفید امضا انتشار یافته بود. جوانمیر مرادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران فلسکار و برق کرمانشاه، با اشاره به مواردی مانند حذف پاداش و یا کاهش میزان مرخصی‌ها از سوی کارفرمایان عقیده دارد که هیچ یک از اصول قانون کار برای کارگران اجرا نمی‌شود.
قانون کار هیچ چیزی در دفاع از حقوق کارگر ندارد. چه برسه اجرا در بیاد یا اجرا در نیاد. اینجا مسئله سر به اجرا در نیاد نیست. بحثی نیست که گویا قانون کار به درستی انجام نمی‌شه. این بدیترین حقوق کارگر از نظر ما داشتن خط اعتصاب اعتراضه که به صراحت در قانون کار ذکر شده که اصلا همچین حقوقی برای کارگر به رسمیت شناخته نمیشه.
همایون جابری، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بهومه که مقیم ترکیه است، نیست از زاویه دیگری به این موضوع می‌پردازد و با اشاره به اینکه مهمترین عامل بازدارنده کارگران در احقاق حقوقشان اطلاع نداشتن از قانون کار است، می‌افزاید
اداره کار تنها مجری اعمال قانون کار محسوب میشن. وقتی عوامل کارفرمایی نفوذ می‌کنند، فقط کافیه اداره کار با طولانی‌تر شدن پروسه زمان دادرسی کارگر باعث فلج شدن اون بشن. یعنی عملا میشه گفت که قوانین کار واسه کارگری که تحت فشار شدید مالی قرار میگیره تو جامعه ایران کاربرد خاصی نداره.
البته آقای جابری بر این عقیده است که در صورت آگاهی کامل از مواد قانون کار و پیگیری مداوم میتوان به نتایج مثبتی هم دست یافت.
خود ما در سال 84 وقتی حدود 300 نفر از کارگر شرکت واحد اخراج شدند، در پی درایت اشخاصی چون ابراهیم مددی و منصور اوسانلو که از شاخص‌ترین فعالین کارگری جامعه امروزی ایران محسوب میشن و طرح دعوا در ادارات کار، اکثریت کارگران به سر کارشون برگشتن. یک نکته هم نباید ندیده گرفت. در سنوات گذشته حمایت‌های بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق کارگر چه در خارج از کشور و چه سندیکاهای کارگری داخل کشور میتونستن کمک بکنن تا کارگر بهتر بتونه از قوانین کار بهره ببره.
به رغم اینها این نکته را نیز باید مورد اشاره قرار داد که به نوشته سایت‌های رسمی در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود همواره از توجه به مستضعفان و به ویژه کارگران سخن گفتند. این تأکیدها در شرایطی ابراز شدند که یکی از مهمترین مواد قانون کار یعنی ماده 41 در تعیین حداقل دستمزد کارگران به اجرا در نمی‌آید. در این ماده نرخ تورم یکی از دو شاخص مهم در تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار است. در همین ارتباط تصمیم اسفند ماه سال گذشته از سوی شورای عالی کار در تعیین حداقل حقوق ماهانه 390 هزار تومان برای سال جاری اعتراض بسیاری از فعالان و تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت. برخی از کارشناسان بر این باورند که کمبود بازرس کار و بودجه ممکن است در اجرای قانون کار تأثیر منفی بگذارد و نباید تصور کرد که دولت قصد اجرای قانون کار را ندارد. اما بهروز خباز فعال کارگری در سوئد با این تحلیل مخالف است.
دولت خودش متعلق ترین ارگان یک نهادیه که در ایران داره. وقتی که ما میشتویم بیش از 80% قراردادهای تر مازندران سفید امضا هستن، دیگه این رو نمیشه به حساب این گذاشت که دولت خبر نداره یا نمیتونه. من فکر میکنم که بدون این که ما بخوایم روی سندی انگشت بذاریم، به نحوی یک قول قراره یک بین دولت و کارفرمایان، ظاهرا این مسئله به این گونه عمل میشه.
در اینجا این پرسش مطرح میشود که کارگران چه اقداماتی را میتوانند انجام دهند تا قانون کار به طور کامل به اجرا درآید. بهروز خباز:
شاهد حرکت هایی بودیم در سطح کارخانجات، امضاهای زیادی در ارتباط با مسئله دستمزد جمع شد. پیش از عید این اتفاق صورت گرفت و فکر میکنم که چنین حرکت هایی میتونه مؤثر باشه، نه در اینکه ما به دولت متوهم هستیم، نه اینکه ما بخوایم توسل به دولت بشیم. ما کارگرا مالیات میدیم، حق شهروندی داریم، این حق خود رو باید طلب بکنیم. دولت موظفه که بر اساس قوانینی که خودش مدون کرده حقوق آدم ها، حقوق کارگرا رو محترم بدونه.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از بازنشستگان سازمان هواپیمایی برای ما از مشکلات خود و همکارانش میگوید:
هواپیمایی از ابتلا حقوقهای ما اضافه شده نداده، بمون حقوقهای کارکنان که برجی 300 تومن 400 تومن حقوقشونه، دو برجه همش علال حساب به این کارگری که زن بچه داره 300 تومن حقوق میده. آیا این 300 تومن با این کره خونه، با این خرجا پوله؟
به پایان برنامه کارنامه نزدیک می شویم، اما مانند گذشته ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می کنم. ماده 127 قانون کار می گوید شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تصویب مجلس خواهد بود. به نوشته این ماده قانون کار، پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی در هر مورد پس از تصویب مجلس از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.